ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ایمیل افشا شده وزیر خارجه پیشین آمریکا میگوید ایران از تعداد کلاهک‌های هسته‌ای اسرائیل آگاه است. وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی تلفنی با همتای روسش از تأخیر در ارسال کمک به سوریه انتقاد کرد. و اتحادیه اروپا از ایران خواست اطلاعات ساخت قطعات سانتریفیوژ را ارائه کند. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. ایمیل افشا شده کالین پاول وزیر خارجه پیشین آمریکا در دولت جورج بوش نشان می‌دهد او با سیاست ابهام آمدانه در توانایی هسته اسرائیل مخالف است و معتقد است ایران از تعداد کلاهک‌های هسته اسرائیل با خبر بوده است. در این ایمیل که همزمان با سخنرانی سال گذشته نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا برای جفری لیتز شریک تجاری آقای پاول فرستاده شده، سخنان نتانیاهو در مورد پیشرفت برنامه اتمی ایران اغراق‌آمیز خوانده شده است. در این ایمیل ذکر شده تهرانی‌ها می‌دانند اسرائیل 200 کلاهک هسته‌ای را به سمت ایران نشانه رفته و اگر بمب اتم بسازند هرگز از آن استفاده نخواهند کرد. در ادامه کالین پاول نوشته ایرانی‌ها به درستی می‌گویند که غنی‌سازی اورانیوم برای مصارف مسالمت‌جویانه حق آنهاست. هکرهای گروه دیسیلیک متن ایمیل کالین پاول را منتشر کردند. این ایمیل در وبلاگ موسوم به لوپلاگ منتشر شده و آقای پاول صحت آن را تایید کرده است. به نوشته نیویورک تایمز این گمان زنی در برخی از محافل آمریکایی مطرح است که هکرهای گروه دیسیلیک از سوی روسیه پشتیبانی می‌شوند. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای از ایران خواست اطلاعات ساخت قطعات ماشین‌های سانتریفیوژ را که برای غنی‌سازی اورانیوم استفاده می‌شوند در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دهد. آسوشیتد پرس گزارش داد اتحادیه اروپا خواستار همکاری کامل ایران با آژانس شده است. بر اساس این بیانیه همچنین از آژانس خواسته شده اطلاعات تکمیلی را در اختیار 35 عضو شورای حکام قرار دهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته گذشته در گزارشی درباره روند اجرای برجام میان ایران و قدرت‌های جهانی تأکید کرد نقض آشکاری از سوی ایران در ارتباط با این توافق مشاهده نکرده است. دولت اوباما به روسیه هشدار داد اگر کمک‌های انسان دوستانه به حلب و چند شهر دیگر در سوریه ارسال نشود، همکاری نظامی بالقوه میان دو کشور شکل نخواهد گرفت. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در گفتگوی تلفنی با سرگئی لاوروف همتای روسش از او خواست مسکو از نفوذ خود بر دولت سوریه استفاده کند تا کمک‌های بشردوستانه به حلب منتقل شود. وزارت خارجه آمریکا میگوید تأخیر در ارسال کمک‌ها به حلب چندین بار تکرار شده و غیر قابل قبول است. با وجود تمدیدات آتش‌بس در سوریه، خبرگزاری فرانسه از درگیری‌های شدید در شرق دمشق پایتخت سوریه خبر داده است. و خبر آخر این که محمد رضا شجریان استاد آواز سنتی ایران روز جمعه بعد از گذراندن دوره درمان در آمریکا به ایران بازگشت. همایون شجریان فرزند او در صفحه اینستاگرامش با اعلام این خبر گفته پزشکان پس از گذراندن یک دوره درمانی به پدرش اجازه پرواز دادن و او تا شروع مراحل بعدی درمان در ایران باقی خواهد ماند. ممنون که همراه ما بودید. دعوت میکنن تا ثانیه های دیگر شنونده برنامه هفتگی میزبان از صادق صبا باشید.
سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق صبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره معروف به عنوان میزبان پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت میکنه. مسعود بهنود میزبان این هفته ماست. آقای بهنود یکی از شناخته شده ترین روزنامه‌نگاران ایرانه و بیش از 50 سال سابقه کار داره. چند رمان تاریخی پرفروش هم نوشته، مثل خانم امینه و این سه زن. کتاب تاریخ معاصر او از سید ضیاء تا بختیار بارها تجدید چاپ شده. او در دوران جمهوری اسلامی به دلیل فعالیت‌های روزنامه‌نگاریش مدتی را هم در زندان سپری کرده. با وجود این از روند اصلاح طلبی در ایران و اندیشه‌های محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق حمایت می‌کند. این باعث شده که عده‌ای در خارج از کشور از او انتقاد کنند. آقای بهنود با وجود آنکه حدود 70 سالشه ولی از سنش خیلی کمتر نشون میده. من اومدم به خونهش در لندن تا با او صحبت کنم. مسعود جان خیلی خوش اومدی به برنامه. خب پیش از هر چیز لازمه که به من بگی برای مهمانی شام چه کسانی رو دعوت کردی؟
مهمونا: اول سعدی، بعد گوربیدال، بعد احمد شاملو، بعد آقای خاتمی، بعد اگه موافق باشین مادر بزرگ.
بسیار ترکیب متنوع و جالبیه. حتما دلایل خاصی داری که چرا این افراد دعوت کردی، از همین آدمایی که دو دنیا هستن. در ابتدای برنامه میخواستم بپرسم که در مورد موسیقی میخوای چی کار بکنی، برای اون شام میخوای چه موسیقی رو پخش کنی؟
والا چند تا چیز تو آبزم هست، ولی چون باید یه دور انتخاب بکنم، بذارید بگم که مشهور است در ایران به دلشدگان، کاریست که آقای شجریان کرده و به نظرم کار استثنایی است و این مهمترین چیزیست که با من ارتباط برقرار میکنه.
چرا از همه ترانه های آقای شجریان این یکی فکر میکنی برای تو جالبه؟
باشه میگم. وقتی که زندان بودم، توی انفرادی بودم، صدا برای ماها ممنوع شده بود، برای همه، هر کسی اون توی صدا ممنوعه. ماه رمضان بود و این زندانبان که خودش مقید بود و روزه میگرفت و اینا، گاهی اوقات یه لحظه باز میذاشت و من در اونجا این رو شنیدم و این تکون دهنده ترین اتفاقی بود که ممکن بود برای آدمی که مدت ها در سکوت بود بیفته.
ما دل شدگان خسرو و شیرین فراییم، ما کشته آن مهرخ خورشید کلاییم، ما از دو جهان غیر تو ای عشق نخواهیم، ما صد شور نهار با ما تا با تب جان با ما، در این سر بی سامان غمهای جهان با ما.
خب مهمونایی که انتخاب کردی به نظر من خیلی متنوع و جالبه. سعدی.
بله.
چطور سعدی چه اهمیتی داره برای تو که در این مهمانی شامتون میخوای حتما باشه؟
من به هیچ زبان دیگه‌ای به اندازه‌ای که به زبان فارسی میدونم احاطه ندارم، بلد نیستم طبعا، ولی باور نمی‌کنم اگر به من گفته باشند که کسی دیگه‌ای در زبان دیگه‌ای کاری که سعدی با این زبان ما کرده است که یه جوری درد و درمان ماست. چرا میگم درد؟ به خاطر اینکه در این حال این زبان خیلی باز نمیشه، خیلی علمی نمیشه، به خاطر اینکه مثل زبان انگلیسی که تغییر پذیرفته در طول سالها، الان با زبان دورشتکسپیر حرف نمیزنه کسی.
درسته.
ولی ما به زبان سعدی حرف میزنیم و همون زبان جم نخورده، مثل بختک افتاده رو سر هممون، اما یک جاهایی میرسه و یه مرزهایی رو عبور میکنه که به نظرم و به نظر هر کسی که با این زبان کار میکنه، به عنوان حرفه کار میکنه نه اینکه حرف میزنه، باور نکردنی هستن. یعنی باور نکردنیه وقتی که خودش متوجهه که داره چیکار میکنه، مثل صنعتگری. یه نمونه کوچولو بگم. آدمی که هر آن چه گفته است بیت الغزله، یه جایی خودش به یه سوال کننده جواب سوال داره میده، به اون میگه حالا یه جوابی بهت بدم که خلاصه از هوش بیهوشی. بعد میگه دیو بگریزد از آن خانه که قرآن خواند. میدونید که این رو عیناً و کامل حافظ 100 سال بعد از اون برداشته و تو غزل خودش به کار برده و ما هم بیشتر غزل حافظ یادمونه، ولی در اسم سعدی است. شما فقط به این دقت کنید، این جمله رو با 5 تا حرف و 5 تا واژه وقتی بذارین جلوی آدم دینباوری، معنیش این میشه که قرآن آنچنان اهمیتی داره که اگر توی خونه خونده بشه، دیو از اون خونه میره، یعنی پر از پاکی میشه. وقتی به یک کسی میرسه که دین باور نیست، تبدیل میشه به یه چیز عجیب غریبی. این آنچنان چیزیست که دین هم ازش میگریزه. میشه مگه همچین مجیکی با زبان کرد؟ تا این اندازه. و از این باید فراغون داره و واقعا استثنایی.
بسیار خوب، کاملا درک میکنه که چرا میتونه سعدی یکی از کسانی باشه که شما میخواهید به مهمانی شام دعوت کنید. منم به عنوان یه ژورنالیست زبان ساده و فاخر سعدی رو خیلی ستایش میکنم و خیلی چیزا هم مثل تو ازش یاد گرفتم. گورویدار برای چی؟
گورویدار خب شما میشناسین، شرمندگان ما هم میشناسن. اون امریکاییست که قصه نویس خوبی بود و در این حال از کاراش فیلم هم ساخته شده. برای من چرا؟ او یه آدمیست که دارم میخواد دعوتش کنم اینجا سر میز، به خاطر اینکه تو سرنوشت من خیلی اثر داشت. من سالهای سال بود چیزهای مختلفی مینوشتم و یه آدم های مثل شاملو گرشیلی اینم به من میگفتن چرا قصه نمینویسی. من راه چاره‌ای برای این کار پیدا نمیکردم، کرده بودم ولی اینطوری نبود. تا اینکه قصه خوندم آفرینش کریشن از گورویدار، قصه باور نکرده از نظر من. هم تو در دو خط براتون بگم، او سه تا شخصیت نامدار رو یعنی زردشت رو و کوروش رو و کنفیسیوس رو، اینها رو در یک زمان فرض میکنه و یک رمان بر این اساس می‌نویسه و اینها رو به هم ارتباط میده و اینها خبرنگار که نوه زردوش است این قصه رو بیان میکنه و توی این قصه حرکت میکنه. برای اینکه اینو بنویسه باید زردوش رو میشناخته، برای اینکه بنویسه باید کنفیسیوس میشناخته، برای اینکه بنویسه باید کوروش میشناخته. این اصلا یک رمانی بود که وقتی دریچه‌اش رو من باز شد تأثیر عجیب و غریبی رو من گذاشت. من یکی از رمانام که پرخواننده شده ترین رمانیست که نوشتم اسمش خانم، اون رو در حقیقت میشدم بگم بر اساس تکنیکی که گورویدار یادم داد.
یعنی معتقدی که تکنیک قصه نویسی گورویدار اینقدر قویه که تأثیر گذاشت؟
اصلا این جرأت رو، این شهامت رو که شما وارد چی توی همچین فضایی و اینو خلق کنی، انگار داری آفرینش، واقعا آفرینش کار گورویدار بوده نه اون سوژه‌اش.
شاملو
خب انقدر جای انتقاد داره که به نظر من هر کسی که انتقاد نشه، و این اشتباه بزرگیست که طرفدارای آدمای سیاسی میکنن، فکر میکنن اگه اونو ببرن تو بسته بندی کنن بذارن اون کنار بگن نه 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 لازو علازت رو چه باقای خمینی اینا نمیشه حرف زد، بعد این محفوظ میشه. نه، اون کسی میماند در تاریخ مثل مارکس که انتقاد شده باشه، نقد شده باشه. آدم نقد نشده نمیمونه تو تاریخ. شاملو این بختو داره که بیشتر از هر کسی دیگه نقد شده. یا آدمای حتی مثل آقای گلستان رفتن گفتن به طورش کلی شاعر نیست. یه کسایی رفتن پیدا کردن که شعرش تقلید از لورکاست. شاملو تنها آدمی است که حافظش رو، که حافظ شناسا معتقدن غلطه، مردم به خاطر شاملو خریدن نه به خاطر حافظ. یک تسلطی به بیان داشت، یک کلمه ای در اختیار داشت که میتونست همون کاری که با انقلاب ایران کرد، یعنی در انقلاب ایران سکوت کرد، دو ماه بعد از انقلاب ایران ساخت دهانت را میگویند مواد گفته باشه
که زیباترین شعرهای
باشه. چیکار می‌خواست بکنه
در این بنبست؟
چیکار می‌خواست بکنه؟ یا اون کار عجیبی که به عنوان وصیت‌نامه‌اش کرد در آستانه، کاش کوتاه‌تر از این بود، ولی باور نکنید یکی از وصیت‌های ادیبانه عجیب جهانه. من رفتم برای این کار وصیت مارکز، وصیت آدمان معتبر خوندم. این همه کلمه در اختیار، به نظرم میرسه که آره خوب سر میز باشه.
گل چهره ما پاس پنهان
آقای خاتمی، رئیس جمهوری سابق اصلاح طلب ایران هم مهمان توست در این میز. آقای خاتمی برای چی؟
من تو 150 ساله اخیر تاریخ ایران آدمی که وارد هیته سیاست شده شده تا آقای خاتمی خیلی عمل سیاست نیست، میشه فهمید بیشتر فرهنگی آدمه، ولی به هر حال فرهنگی آدم هم خب وارد این هیته شدن، استخریست یا رودخونیست که همه توش تنی باید بزنن کیه که نزده باشه. به نظر من او تنها کسیست که وارد این رودخونه شد، رفت، دوچار پوپولیسم نشد و خیسم نشد، غرقم نشد و تونست خودشو سالم از این وادی بیرون میکشه. به همین جهت حدس و گمان من این است که در آینده ایران، هرچه برای ایران اتفاق بیفته، هرچه این تأخیر صورت بگیره در مورد پیوستن ایران به جایگاه خودش در بازار جهان، اسم او به عنوان آدمی که دوره ای رو تونست اداره بکنه و یه الگوهایی رو باقی گذاشت و سر اون پرنسیپ موند باقی میمونه.
پرنسیپ چی بود؟
این پرنسیپ انسان. یعنی توی که دومین کتاب خود شهر خدا اونجا به روشنی معلوم میکنه که حتی ایمانش که به دین و به مذهب شیعه داره، یعنی از دریچه نگاه به انسان میگذره. یعنی انسان بزرگترین عامل تحرکشه و بزرگترین عامل زندگیشه و هر کاری که میکنه یک گوشه چشمی یا بیشتر از گوشه چشم در وسطش این انسان رو و آیندهش رو و خوشبختیش رو و سعادتش رو میبینه.
غلام چشم آن ترکم که در خواب خوش مسیحی نگارین گمشنش روی سام مشکین سایبانم روی
بسیار عالی. و آخرین مهمانت مادر بزرگته. مادر بزرگ مادریته، مادر بزرگ پدریته،
کدومش؟ مادر بزرگ مادری.
چرا؟
مادر بزرگ مادریم هست و همون کسیست که در حقیقت من هر جایی که کم میارم دوست دارم او بیاد بغل دستم بنشینه، به خاطر اینکه احساسم این است که همه آدم ها مادر یا مادر بزرگشون زندگی بهشون یاد داده یا قصه. من اصلا خوی قصه گویی رو که اصلی ترین مشغولیت ذهنیم هست از او دارم. اولین تاییدها رو هم از او شنیدم موقعی که بچه بودم سر این اونو گرم میکردم. اگر او نبود که اون کنار نشسته بود و با یک نگاه تحسین‌آمیزی میگفت تو که نبودی پسر، تو که نبودی. مثلا من قصه مثلا حرمسرای ناصرالدین‌شاه رو میگفتم، میگفت تو که نبودی، منم به دنیا نیومدم، مادرم نبود. تعجب میکرد که چرا من از اون چیزا خبر میدم. حالا راست دروغ هست، به هر حال این علاقه به زندگی رو و این نوع زندگی رو و به نظرم میرسه مهمتر از همه اینه، یه نوع تسامحی من در درونم با زندگی دارم که حالا خیلی باعث چیز نیستش، ولی به هر حال این تسامح رو، این خیلی تند نرفتن رو، این یه نوعی آرامش درونی رو اگه بشه بشین گفت از او دارم،
از مادر بزرگت. خب حالا برای مادر بزرگ و آقای خاتمی و شاملو و گرویدار سعدی در این مهمانی شام چه چیزی میخوای به عنوان غذای ایرونی بهشون بدی که میل کنن؟
حتما ایرونی باشه. حالا
در اگه ممکنه برای که میخوام به هر حال غذای ایرونی هم بشن، اصلا به خصوص این خارجی هایی که هستن.
عرض میکنم که من به عنوان اردو نون سنگک و پنیر، و پنیر به خصوص تبریز، پنیر لیوان با سبزی، این رو برای شروع.
سنگک میخوای خشخاشی هم باشه؟
بله.
سنگک خشخاشی
تازه.
بله. سنگک خشخاشی تازه
با پنیر،
با پنیر لیوان و سبزی خوردن. خب غذای اصلی چی میخوای بهشون بدی؟
پلو خورش فسنجون.
پلو خورش فسنجون. فسنجونش از نوع اونی که در گیلان درست میکنن که یه خورده ترشه یا نه؟
نه، خانمم اینطوری هستش که برای مهمونها همون چیزی که درست میکنه و مهمونهایی که ترش میپسندن دوست دارم، مثل تو، مثل خود شمالی ها، همه اونا با یه شگرد کوچیکی با یه ذره تحول این برانور میشه شیرین اون که من دوست دارم. این قابلیت فقط به سنجون داره، بقیه چیزا نداره.
و برای دسر میخواد چی بدی به مهمونامون؟
کرپ دو مهان. کرپ دو مهان رو نترسیم از اسم
غیر اسم خارجی
داشت. بله بله خارجیش، ولی قابل ساختنه. من یک دور سعی کردم که از این بالاخره پیداست یه خامه ایست که با فندق کرپ دو مهان دیگه و با فندق به ترکیبات داره لابد ذره با شکر و خب این خیلی چیزه و قابل ساختنه چون شبیهش با زعفرون ما داریم تو خانواده قدیمی ایرانی بود که خامه رو با زعفران و کمی شکر ممزوج میکردن و به عنوان دسر میخوردیم، خیلی هم خوب.
حالا یکی از مهمانات گوروویدال آمریکاییه. فکر میکنی گوروویدال از سنگک و فسنجون و اینا خوشش بیاد؟
باید باش چونه بزنیم هم فکر ولی آدمی که این همه رو شب کار کرده به نظرم میرسه که نون سنگک و پنیر و سبزی رو که میپذه. همطوری بخوام قبول کنیم که اون اردو رو خیلی دشوار نیست که به آدم ها گفتن قبل از غذا اینو بخور ببینیم ازش چیه. نظر شوری پنیر کمک کنه به اون زبری و تردی نون سنگک و در این حال سبزی خوب چیده شده مثلا دوستای مختلفه. فکر کنم اونجاش مشکل نباشه.
آقای شاملو رو خب تو از نزدیک میشناختی. شاملو هم از این غذاهای ایرانی از این چیزا خوشش میومد اصولا؟ چی غذاهای
ایرانی؟ اصولا طبعش خیلی به این چیزای سنتی ایران معمول نبود. مثلا موسیقی ایرانی گوش نمیکرد. اصولا از نوجوانیش گوش نمیکرد. و به نظرش شاید عجیب بود. خط نویسی رو اصلا هنر نمیدونست. موسیقی کلاسیک گوش میکرد. و همچنین میشه گفتش که اگه یه آنتروکوتی برش درست میکردیم یا یه خوراک ایتالیایی خیلی دوست داشت، خوراک ایتالیایی مطبوعی درست میکردیم بیشتر میپسندید، ولی مقاومتی نمیکرد.
مرحوم سعدی فکر میکنی در قرن
در
خوش 6-7 سال پیش از این غذا هم میخوردن؟
بله خوش سلیقه تر از این حرفا بود که نخوره.
خب حالا برای مهموناتون غذاشون معلوم شد چیه، دارم به موسیقی دلشدگان هم گوش میدند. فکر میکنی الان درباره چی دارن صحبت میکنن مهمونا؟ سعدی و ویدال و شاملو و خاتمی و مادر بزرگ چی براشون جالبه دارن صحبت میکنن؟
من تصور کنم اول کار آقا خاتمی پیشنهاد کرد که آقا اول بسری ببینیم این سعدی چی میگه. چون اون براشون یه ذره چیزتره، دور از دسترستر بود، بنابراین اول رفته اینجا که آخه تو چی میگی اصلا، این از کجا آوردی این تعبیرها رو، چند مرتبه در عمرت عاشق شدی مگه، تجربه کردی همه اینا رو یا خیالت انقدر بلند پرواز بود؟ آخه نمیشه که آدم همینطوری یا نشسته باشه گفته باشه که هنوز من نبودم که تو بر دلم نشستی. آخه ساده نیستش که بخیلی داره تجربه کرده باشی، داره رفته باشی. این مناجات هایی که میکنه که خب البته حافظ هم اینطوره، انقدر این معشوق رو بالا میبره که میشه سر آخوندها رو کلا گذاشت و گفت خداست و رد شد از بازی. نه همون تکنیکیست که سارها اینا رو نگه داشته مولانا. بنابراین اصلا موقع که نگاه میکنه به اینجا، بگذار که از برابر روی تو بگذرم، دزدیده در شمایل خوب تو بنگرم، معلوم اصلا کجا داری میبینه این عشق. و بنابراین به نظرم میرسه که آقا خاتمی پیشنهاد میکنه آقا این آقای سعدی رو ول نکنیم فعلا. خیلی مشکل میشه ترجمه کردن اون چیزی که گفت برای این که گوروویدال بفهمه، خیلی کار دشواری میشه، ولی بالاخره بود بکنن.
فکر میکنی از حکمت سعدی مثلا کسی مثل آقای شاملو که خیلی مدرنه، شاید نگاه حتی چپ هم داشته باشه، اون مماشاتی که حالا میشه گفت در نوشته هاش با پادشاهان داره رو میپسنده شاملو؟
خیلی امیدوار بودم امشب حال شاملو خوب باشه، چون اگه وقتی حالش خوب بود که مثبت میدید، خب در اون موقع نه هزاران حرف داشته به سعدی بگه که هیچکی نگفته و یا زبان های عجیب غریبی که مثل همه ما، مثل هر کی زبان فارسی میدونه گرفتار شده جاهایی و اما اگر از اون مواقع بودش که حالش خوب نبود، خب سعدی خیلی جاهایی داره که درس زندگی که میده، تذبذب هست، ضد زن هست و اینها هست، یعنی اینها وجود داره. بنابراین مقصدم این که اگه میخوان باهاش درگیر بشن جای درگیری داره.
و گوروویدال فکر میکنی در جدال بین سعدی و شاملو و آقای خاتمی کجا قرار میگیره؟
به نظرم میرسه گوربیدان خیلی این شخصیت، یه مقاله هم البته ازش هست، بی خودی حرف نمیزنم، خیلی این موضوع دوم خرداد و این کاری که ایرانی‌ها یهو در وسط دورانی که دنیا میگن اینا گرفتاری اون انگیزیسیون شدن و زندان‌هاشون اینطوریه و هر کی فکر میکنه میزن زندان و اینا، یه مرتبه یه چیزی در میگه آقا این بچه‌هایی رفتن شاد و شنگول تو خیابون و اینا و دست بلند کردن، و بعدم یه آخوندی رو خب این توجه جلب کرده برای گوربیدان، خیلی موضوع جالبی.
مادر بزرگ تیم وسط در جدال بین اینها وجود داره و بحثایی که میبره، چی میگه فکر میکنی؟
هیچ تعجب نمیکنه، میگه ما از قدیم دیده بودیم این مردان خدا رو، این چند نفری که من زنده بودم دیدم تو دوره انقلاب اومدن مردم کشتن، اینا در حقیقت مسلمان نبودن. اون میزنه بود سعی میکنه که دین ایمانش رو حفظ کنه و بنابراین ما هم به خوشدلی و خوشباوری نصیحت ببین مادرین رو باور نکن، اینا یه کسایی بودن نفوذ کرده بودن، نفوذی بودن، اینا دین ایمان هم نداشتن. در فرهنگ ایشون برای حفظ باورهای خودش اصلا موجودی مثل داعش یا یه موجودی مثل لاجوردی اینا یا خلخالی اصلا نمی گنجید، یعنی باور نداشت، بازی به هم می زد، گفت نه اینا مسلمون نیستن، آخون نیستش، نیستش.
بسیار خوب، حتما مهمونا دارن بحثاشون رو ادامه میدن سر میز شام و به موسیقی زیبای دلشدگان با صدای استاد شجریان هم گوش میدن، ولی ما وقتمون تموم شده. خیلی ممنون آقای بهنود که در برنامه این هفته شرکت کردید. شاد و سربلند باشید.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز تا ساعت 18:30 در اختیار شماست
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
شنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
نه
خونه ماماریان؟
خانم آقایون همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه اشکوهای
برنامه دوره همی؟
برنامه مستند؟ برنامه بذار ببینیم.
نه یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد
قصاب.
پیاده میشه
ایستگاه بعدی.
ایستگاه پنج شنبه است.
پنج شنبه.
اصلا جمعه.
بابا اومدیم تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چیکار میکنن. و ای گذاشتن ایستگاه پنج شنبه، برنامه‌ای درباره همه چیز، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی. هر
پنج شنبه 3 تا 7 بعد از ظهر، من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنج شنبه از رادیو فردا.